سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگانی که صدای ما رو میشنوید از محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر. عزیزان، در این مجال همراهی شبانه در اقتصاد حوالی فرهنگ با حضور فعالان و صاحب نظران عرصه سینما قصد داریم به بررسی تأثیر شفافسازی در تولید فیلم بر اقتصاد هنرصنعت سینما بپردازیم. موانع شفافسازی در تولید و تبعات آن، نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در شفافسازی تولید و راهکارها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای شفافسازی در حوزه تولید از جمله مباحثی هستند که امشب بررسی خواهیم کرد. شما فرهیختگان رو دعوت می‌کنم به جمع ما ملحق بشید همین حوالی. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و ما رو همراهی میکنید در نشستی که در محل برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر ترتیب دادیم. در این مجال گفتگوی من رو میشنوید با آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر. آقای ولیان، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر به شما و شنوندگان محترم برنامه. سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خب آقای ولیان، در برنامه قبل با حضور شما و همچنین مهمانان گرانقدرمون، آقای محمد حسین لطیفی، کارگردان و تهیه کننده مطرح سینمای کشور، و آقای دکتر سعید الهی، کارشناس فرهنگ و رسانه، به طور کلی در خصوص ابعاد شفافسازی در حوزه تولید، توزیع و اکران صحبت کردیم و همینطور به بررسی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای رسیدن به شفافسازی در سینما پرداختیم. و ما امروز قصد داریم با همراهی شما و مهمانان بزرگوار دیگری که قراره به جمع ما ملحق بشن، به بررسی تأثیر شفافسازی در حوزه تولید فیلم بر اقتصاد هنرصنعت سینما بپردازیم. اما پیش از شروع گفتگوی شما با صاحب نظران و فعالان سینما، لطفاً برای ما از اهمیت و ضرورت شفافسازی در حوزه تولید فیلم بفرمایید.
به نام خدا. در خصوص شفافسازی در پروژه‌های سینمایی، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، سه بُعد و سه سطح و لایه می‌شود ترسیم کرد. لایه اول حوزه تولید، لایه دوم حوزه توزیع، و لایه سوم حوزه پخش و اکران. در حوزه تولید از این جهت که نیروهای انسانی متعددی فعالیت می‌کنند و سازوکار هزینه‌های تولید در بخش تولید فیلم در یک پروژه سینمایی تأثیر بسزایی در کیفیت و کارآمدی فیلم داره و بر لایه‌های بعدی اثرگذاری داره. یعنی وقتی ما در لایه تولید به درستی و با ویژگی‌های مناسب اقتصادی، با یک مدل مناسب از نظر مفهومی، کیفی و در این حال کمی، به روابط کار، به مناسبات مرتبط با مسائل اقتصادی فیلم توجه بکنیم و همینطور همزمان با این رویکرد به مسائل ماهیتی هنر سینما یعنی فیلم بودن و سینمایی شدن هم توجه داشته باشیم، قطعا با یک اثری مواجه میشیم که این اثر میتواند مورد استقبال توزیع کنندگان قرار بگیره، چون احساس میکنن که مخاطب از اون استقبال میکنه و این اثر میتونه مورد استقبال لایه سوم قرار بگیره که موضوع اکران و پخش هست. پس بنابراین میبینیم که اگر ما بخوایم بر لایه‌های دوم و سوم موضوع اقتصاد سینما و تاثیرگذار در اقتصاد سینما صحبت بکنیم، ضرورتاً باید اول به لایه اول که لایه تولیده توجه کنیم. پس هم از حیث تاثیرگذاری، هم از حیث فراوانی و کمیت حضور افراد و فعالان و عناصر سینمایی که در این بخش حضور دارند و هم از نظر ویژگی‌های ماهوی هنر سینما که تاثیرگذار در طرح فیلمنامه تا به میز مونتاژ و تدوین و آماده شدنش برای پخش، همه این فرایند منتج می‌شود به اینکه ما به این بُعد توجه کنیم. شفاف‌سازی در این حوزه به ما کمک می‌کنه که روابطی که در این فضا وجود داره رو به خوبی بشناسیم، به خوبی توضیح کنیم و هر کس به تناسب نقش و وظیفه‌ای که در این تولید پروژه سهیم هست انشاءالله از اون بهره‌مند بشه و بتواند بر لایه‌های بعد تاثیرگذاری کنه.
ممنونم آقای ولیان که در گفتگوی مقدماتی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ برای ما از اهمیت و ضرورت شفافسازی در حوزه تولید فیلم گفتید. در ادامه گفتگوی شما رو با مهمانانی که تا لحظاتی دیگر به جمع ما ملحق میشن میشنویم. از شما شنوندگان فرهیخته هم دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید در نشستی که ترتیب دادیم در محل برگزاری 37th جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
اسمش فرید نظریه، هم کلاسی مون.
ما از رو عکس میزنش میکنم.
میگم چه گرفتاری به جون ما.
باید بفهمیم اونا با چه مکانیزمی جوونا رو فریب میدن یا نه.
اگه میخوایم بزنیم امشب وقتش
ها. زفرانی هم بزنیم.
این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه یا خودکشی با سیانو.
سایه کجایی؟
هر کی از بیرون ما نگاه میکرد فکر میکرد ما دوتا راهزنی افتادیم به جونه.
تو خیابون داد میزدم، از مردم میپرسیدم اینجا کجاست؟
این ماجرا احتمالا سرگون نشیر لحاف باشه. هنوز
شروع کرد فوش دادن. این فوش
کجایی؟
برام
بیا.
حبیب. یه چیزی هم نمی کنید
تا وقتی من نبا بدید.
قرار بود بره واسه مراحل قانونی. پس چرا تشریف بیارین؟
از کارمت بیشتر
استفاده کنم. جمع. اگه دروغ مشکل دارید بنویسید. نه اینکه بزنید بنویسید.
هنوزم دیر نشده شما برید.
گرامیان شب بر شما خوش. سپاس که همراهمون شدید برای شنیدن گفتگوی ما در خصوص تأثیر شفافسازی بر اقتصاد هنر صنعت سینما. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت مهمانان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند، آقای سید حسین شریفی عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینما و آقای حسن آقا کریمی تهیه کننده سینما. به هر دو بزرگوار سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. ابتدا در خدمت جناب آقای شریفی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم و فضایی که یه توضیح دادی که میخواد روش صحبت شد بسیار برای شنوندگان جالبه و امیدوارم که اطلاعات خوبی از این برنامه در رابطه با سینمای ایران انشالله در خدمتون هست.
سپاسگزارم جناب آقای آقا کریمی، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که مجموع این بحث ها مورد استفاده علاقه‌مندان به هنر صنعت سینما قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، مجددا سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که بحث امشب ما و این برنامه بتونه برای اقتصاد هنر صنعت سینما تاثیرگذار باشه و شناخت مخاطبان رو هم افزایش بده. جناب آقای شریفی، سوال اولم رو از شما بپرسم. خب تعاریف متعددی در خصوص شفافسازی مطرح میشه، هر کسی از یک منظری به این موضوع نگاه میکنه و طرح مسئله میکنه. نگاه شما و دیدگاه شما به مقوله شفافسازی به شکل یک مفهوم، خصوصا با تاکید بر حوزه اقتصاد هنر صنعت سینما، چیه؟
ببینید، ما در مورد تولید فیلم سینمایی، ما در دو گروه الان تولید فیلم داریم. یه گروه هست که ارگان ها فیلمی سفارش میدن به تهیه کننده های ارگان خاص و این فیلم ها را تولید میکنن، که به نظر من اون تولید کننده اول بار سودش رو توی تولید میبره، چون پول از جاییه که
تأمین شده
و میبره. یه گروهی دیگه هستیم شبیه من و آقای آکریمی که تهیه کننده هستیم و باید بریم پول خودمون جور کنیم، یا بریم یه پولی از یه جایی مثلا به صورت وام نمیدونم، یا پول خودمون. اون خیلی دقت داریم در مورد این که یک فیلمی که تولید میکنیم بتوانیم ارزان تمام کنیم، رو قیمت باشه، تایم خوب تمام کنیم. ولی اون دوستان هم تایمشون میره بالا، هم دستمزد بازیگرا رو بردن بالا، و الان سینما با این موزل برخورد کرده که شما دستمزد واقعا غیر قابل کنترل شده برای بازیگرا. این هم همون گروهی هستن که خودشون اینا پول از جای دیگه براشون تامین شده، مثل من و آقای آقا کریمی. اگه خواستیم بریم این بازیگر رو بیاریم، قیمتی میگه که ما پشیمون میشیم، میگه آقا ما فیلم نمیسازیم، یعنی ما این فیلم رو نمیتونیم بسازیم با این قیمتا. قیمتا میلیاردی شده بازیگرا. این از نظر تولیده. و این شفاف سازی اگه خواستیم بکنیم، باید بیام شفاف سازی کنیم در مورد پول هایی که الان داره پول شویی میشه تو سینما. ما باید با این مسئله
درآمدی و بله. سرمایه گذاری برای بله. تولید فیلم،
بله، این پول از کجا میاد؟ یه پولاییه که میاد پول شویی میشه توی سینما، که این پول اصلا ریشش مشخص نیست کجاست و متعلق به بدنه یه سینما نیست. ماها که تهیه کننده یه حرفه یه سینما هستیم، پولمون از جایی است که مشخصه، از یه سرمایه. ممکنه توی فیلمی من ضرر بدم، توی فیلمی منافع داشته باشم، همه میدونن، خیلی شفافه. ولی در مورد اون گروه اول فکر کنم که نظر من اینه که شفاف سازی بسیار مشکله. حالا میتونن آقای کریمی هم در این مورد صحبت کنن که ببینیم نظرش چیه.
مطالب جناب آقای شریفی رو شنیدیم و ایشون اشاره دارن به گروهی که به جهت ارتباط و اتصال به منابع مطمئنی که سرمایه‌شون تأمینه و از منابع دولتی در حقیقت عموماً، یا منابعی که منابع عمومی جامعه هست، استفاده میکنن، و شما و بعضی از دوستان که احیانا با عنوان تهیه کنندگان مستقل وارد تولید فیلم میشین دچار چالش‌هایی هستین. من ضمنی که میخوام نکاتی رو در ارتباط با فرمایشات جناب آقای شریفی بفرمایید، این نکته هم شما بفهمید که وقتی ما با اون گروه از کارگردانان یا تهیه کنندگان که صحبت میکنیم، اونها هم گله‌مندن از این فضا که ما دچار مشکلات و شرایطی هستیم که اتفاقا این در حقیقت یه جور تهمت زدن به ماست، نمیدونم اصلا همچین خبرایی نیست، همچین سرمایه‌گذاری هایی نیست، از این حرفا. اونها هم در حقیقت در جواب یه همچین مسئله مطرح میشه.
البته بشن. خیلی طبیعیه این مطلبی که بگن. من راجع به شفافیت بگم، شفاف سازی اساسا. ما توی کشوری زندگی میکنیم که اساسا علاقه‌ای در هیچ حوزه به شفاف سازی وجود نداره. ما نمیتونیم سینما رو منفک بکنیم، بگیم که در سینما شفاف سازی بشه، در حالی که تقریبا در هیچ حوزه ای ما شفافیتی در مورد فعالیت ها مبالغ و اینها وجود نداره. من قبل از اینکه به حال به این سوال شما بپردازم، باید بگم که تا زمانی که توی کشور ما سینما به عنوان هنر صنعت شناخته نشه، انتظار بیهوده ایه که ما بخوایم که شفاف سازی بشه.
الان مثلا شما شناخته نمیشه به عنوان یک
نه هنر صنعت. اصلا نیست به هیچ وجه. سینما یک هنر وارداتیه، قواعد خاص خودشو داره. ما متاسفانه به تجربیات دیگر کشورها کم توجهی میکنیم، همونطور که در خیلی زمینه های دیگه بله. مختص سینما نیست. ما زمانی میتونیم که از شفافی سازی صحبت کنیم که ما کمپانی فیلم سازی داشته باشیم، زمانی که گروه هایی شکل میگیره، همونطور که آقای شریفی اشاره کردم بله. محفلی میشه و تصمیماتی گرفته میشه که در جهت منافع یک عده خاصه. طبیعتا ما نباید انتظار داشته باشیم که به حال به طور مستقل تهیه کنندگان مستقل برن به این سمت که بخوان شفاف سازی کنن. واقعیت اینه که توی سینمای ما هنوز کارگردان سالاری هست، هنوز سینمادارها و پخش کننده ها حاکمیت دارن و واقعا اهدافشون رو پیش میبرن و اینها با لابیگری بسیاری از عرصه‌های سینما رو واقعا تحت تاثیر قرار دادن. ما زمانی که بریم به سمت که یک بپذیریم که هنر صنعت سینما باید در جهت پایه‌گذاریش پیش بریم، کمپانی ها شکل بگیرند که مشخص منافع مشخصی رو دنبال بکنن، چون واقعیت اینه که باز هم که آقای شریف اشاره کردن بعد خیلی ها این روزها به ویژه توی سینما اهداف دیگری رو دنبال میکنن، یعنی صرفا به دنبال تولید یک فیلم و یک چرخه اقتصادی نیستن. من به جنبه های هنریش حالا نمیخوام بپردازم، ولی در هر شکل سینما یک امر اقتصادیه و ما بدون اقتصاد به نظر من سینما معنی و مفهومی نداره. تا زمانی که اهداف دیگری دنبال میشه که برای من حداقل ناشناخته است، انتظار این که شفاف سازی داشته باشم بجز این که اطلاعات غلطی و گمراه کننده‌ای در اختیار من قرار بگیره انتظار دیگری واقعا نمیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای شریفی. در ادامه صحبت‌های بخش اول شما میخوام این سوال بپرسم که به هر حال شفافیت در تولید یک امر ضروریه و ابتدای امر، در حقیقت ما اول باید در فضای تولید فیلم یک شفاف سازی برسیم، که حالا جناب آقای کریمی هم اشاره فرمودن که یکی از الزامات و نیازهاش اینه که ما بتوانیم یک سازوکار مناسب در فضای کمپانی های تولید فیلم داشته باشیم. خب ما میراثدار این صنعت وارداتی هستیم که جناب آقای کریمی اشاره کردن، یعنی شکل یافتن سینما در کشور ما با سابقه نسبتاً قابل قبولی که در منطقه میتوانیم بگیم از نظر تاریخ ورود فیلم و تاریخ سینما در کشور ما به هر حال ما یک جایگاه نسبتاً قابل قبولی داریم. خب چرا وقتی که ما این رو وارد کردیم با اون سازوکارهای مرتبط با اون وارد نکردیم و بعد دنبال نکردیم تا الان ما میراثدار یک رفتارهایی نباشیم که این نتایج رو حالا بخوایم مثلا به یک تغییر و تحولی در این خصوص برسیم؟
خب دست هایی تو کار هست، کسانی که دقیقا سودشون از این
یعنی
کاره،
یعنی از ابتدا بله. حقیقت ما این معمولی درست انجام ندهیم
بله. ما اگر روند اقتصادی یک فیلمی که در کشورهای مختلف سون، من بالاخره توی هند فیلم ساختم، توی کشورهای دیگه رفتم، توی لبنان فیلم ساختم و روند سینمای هندوستانه که دیدم یک روندی داره، یک برآورد بودجه میشه، یک تهیه کننده حرفه‌ای یک کاری رو شروع میکنه، در یک تایم مشخص تموم میشه، در یک تایم مشخص پخش کننده پخش میکنه، در یک تایم مشخص سینما داره این پولو برمی چرخه اقتصاده و درستشه. ما تو ایران اینا هیچ کدوم اصلا روند خودشو نداره، اینا شده اختصاصی، یعنی سینما خود پخش و تولید دست یه گروهه، یه بانده.
اینجا شاید لازم باشه که بپردازیم به این که برای تولید شما فرمودید که به برخی از تهیه کنندگان میدن که اینا سابقه و تجربه تهیه کنندگی و اون شرایط و لوازم تهیه کنندگی رو ندارن، در حالی که خانه سینما علل قاعده که یک تشکل کاملا صنفیه و مجموعه زیربخشش مأموریتش همینه. حالا از مسئولان خانه سینما تشریف ندارند، ولی شماها به عنوان اعضای خانه سینما هم هستید، ولی چرا این اتفاق اونجا رصد نمیشه؟
نمونهشو میتونم الان، چون که الان یک فیلمی پخش شد اونجا که بلی. فیلم حوزه هنری بود. این فیلم بسیار داستان خوبی است، فیلم در رابطه با افرادگری و این مسائله
درست،
ولی متاسفانه چرا این فیلمی که قصهش خوبه باید بیان به یک نفری که هستن شناختی در مورد تهیه کنندگی نداره؟
بله،
میان میدن دست این، میدن دست یک کارگردان قوی، الانم خوبه، ولی این فیلم نامه خوب میتونست از اون فیلم های درجه یک سینمای ایران بشه، چون قصه خوبه. متاسفانه این شروعش هست که از سازمان ها و ارگان های ما شروع میشه، این شفاف سازی اونا نمیخوان داشته باشن.
نه سالم نیست. چرا خانه سینما مثلا برای دستمزدهای بازیگران که شما فرمودید یکی از اون چالش‌های جدی حوزه شفاف سازی قراردادها و روابط کار در حوزه تولیده، چرا خانه سینما و مجموعه ارکان زیر مجموعه اون فعالیتی نمی‌کنن؟
علت این که متاسفانه این اتفاق رخ داده این هست که تهیه کنندگان یک دست نیستن، با 4 گروه و 4 تا سلیقه میان وارد میشن و به هیچ عنوان این 4 گروه و 4 تا سلیقه با هم اتحاد ندارن. حالا به زودی الان تصمیم گرفته شده و الان خبری بدم اینجا به شنوندگان که تهیه کنندگان دارن یک دست میشن، یعنی یک تهیه داشته باشیم یک جایی به عنوان انجمن یا هر اسمی که داریم براش تشکیل میدیم که این تهیه کنندگان یک جا باشن، اون موقع میتونن اونا بازیگری که میخواد پول زیاد بگیره کل تهیه کنندگان بگن آقا با این بازیگر چون قیمت بالا میده ما کار نمیکنیم. خانه سینما کاری نمیتونه بکنه در بازیگر. خانه سینما
شورای عالی تهیه کنندگان سینما که شما عضوش هستید میخواد این ماموریت رو به دوش بگیره و وارد این فرآیند بشه.
الان شورای تهیه کنندگان سینمای شورای عالی از 4 گروه تشکیل شده دوباره با 4 سلیقه، 4 تا 4 نفر میان اونجا نظر میدن. باز هم کسانی هستن در این شوراها که نظر منافع خودشون رو در نظر میگیرن و این نشده. این گروه تهیه کنندگان که انشالله به زودی یک جا بشه، یک کاسه به قول معروف بشه، اونها میتونن برای اقتصاد سینمای ایران، برای این مسائل پخش تولید.
پس شما یه بخشی از مشکل رو ضعف تشکل‌های سینمایی میدونید، خصوصا در حوزه تهیه کنندگان برای شفاف سازی در حوزه تولید. جناب آقای کرمی، دیدگاه شما در مورد صحبت‌های آقای شریفی چیه؟
من ضمن تایید بخش اعظم صحبت‌های ایشون به این معتقد نیستم که دستمزد بازیگران کنترل بشه. دستمزد بازیگران تابع از او تقاضاست. متاسفانه اینجا دخالت میشه و این باعث میشه که کسانی که منافع خاصی رو دارن بتونن بهره برداری خاص خودشون بکنن. تو همه جای دنیا ما میشنویم که فلان بازیگر 20 میلیون دلار دستمزد میگیره. این باید فیلمش در عرصه عمومی بتونه دو برابر این رو برگردونه تا اون کمپانی همچی پول رو پرداخت بکنه.
ما داریم این نمونه رو در کشورمون، ما این روابط رو ما در کشورمون داریم که این بار مسئولیت رو به دوش بازیگر بذاریم و این درآمدی که دقیقا داریم از قبل طی شده بهش پرداخت میکنیم، این مسئولیت رو بهش بسپاریم که شما انتظارمون اینه که لااقل بازی شما و اجرای شما در این کاراکتر و این نقش بتواند این آورده و این بازگشت سرمایه رو داشته باشه.
نه متاسفانه نه، بسیاری از بازیگرای ما ببینید در کشورهای صاحب صنعت سینما بازیگر اگر معتقده که حضورش در یک فیلم مؤثره برای فروش، درصدی از فروش رو دستمزد میگیره. یعنی میگن آقا شما یک بیس مثلا 1 میلیون دلاری میگیری، 20% فروش هم مال شما، شما معتقدی که به هر حال تأثیر داری. اما اینجا بازیگرای ما مطلقا زیر بار هم چیزی
یعنی
نمیرن،
سود و زیان شریک میشن اونجا بازیگر.
بله نه، اعتقاد دارن که حضورشون در این فیلم باعث فروش فیلم میشه. میگن اگر اعتقادی به این قضیه داری شما سهیم بشو در این.
درسته.
متاسفانه تو ایران این کارو نمیکنن بازیگرای ما به هیچ وجه. و اون بخشی که آقای شریفی اشاره کردن، ببینید کسی که شریان اکران رو در اختیار داره به فلان بازیگر میاد این مبلغ رو پرداخت میکنه و چون مطمئنه که میتونه از اکران مناسبی که درش تأثیر داره، یعنی فلواقع من تأثیر رو نمیگم، سوء استفاده از امکاناتی که در سینما داره، این میتونه این پول رو برگردونه و این باعث میشه که کار برای بقیه تهیه کنندگان بسیار دشوار بشه. وگرنه این که ما یک شورای عالی تهیه کننده ها یا خانه سینما بیاد بگه آقا ما مقابله میکنیم با دستمزد ها، من اصلا صحیح نمیدونم. باید راهکاری بذارم، میگن آقای فلان بازیگر که میگه من 1 میلیارد تومان پول میخوام، ابی نداره، شما بیا این بخشیشو بذار روی فروش فیلم، شاید این 1 میلیارد بشه 2 میلیارد تومان. ولی اگر که فروش نکردیم فیلم، نه که همه بیچاره بشن که تو پولتو بگیری. واقعیت اینه که این بخش رو اگر که ما بتونیم در سیاست گذاری هایی که شورای عالی تهیه کنندگان با خانه سینما انجام میده، بازیگران چون اصل مشکل ما تو بازیگرانه.
بله.
اگر نه عوامل پشت دوربین که به حال قیمتاشون حتی متناسب با تورم هم
بله واقعا با
متناسب با تورم هم روش نکرده.
خیلی متشکرم جناب آقای کریمی.
ببخشید
خیلی از شریفی. اگه اجازه فهمید ما فاصله بعدی رو در پخش بخش بعدی برنامه رو دنبال بکنیم، دوباره برگردیم و گفتگو رو در بخش دوم در خدمت جناب آقای امیرحسین شریفی، بازیگر و تهیه کننده و عضو محترم شورای عالی تهیه کنندگان سینما، و آقای حسن آقا کریمی، تهیه کننده محترم سینما، دبیر محترم بخش سیمرغ و پروانه های جشنواره هم خواهیم بود.
چجوری یه مادر میتونه بیخیال بچهش بشه؟
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی.
پرونده امیر تکمیل شده است.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد.
کاظم خان
آقا اومدن صورتشون باشین کنه.
دستم خورد.
معلوم نیست دولت داره چیکار.
دولت باید چیکار کنه؟ مسخره.
من هنرپیشه هستم.
تو مسخره بازی.
عکس من و عکس من عارف و هم در دخمم.
بیری موازه آقا جان، از این حرفا نزنی، حرفا رو خوب بزنی.
با کی میخوای شریک شی؟ شما نمیشناسیش.
این دوستت کیه که من نمیشناسم؟
داری شوخی میکنی با من؟
چه اینجوری حرف میزنی؟
رضای تو دیگه هستی که برو جلو من هستم، برو جلو من هستم. چی هستی؟
بیا 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 بیا
همچنان در محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر در استدیوی مستقر در این محل در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای امیرحسین شریفی، بازیگر، تهیه کننده و عضو محترم شورای عالی تهیه کنندگان سینما، و همینطور جناب آقای حسن آقا کریمی، تهیه کننده محترم سینما، دبیر محترم بخش سیمرغ و پروانه های جشنواره. جناب آقای شریفی، بخش اول گفتگو در ارتباط با شفافیت و مباحث مرتبط با اون در حوزه تولید و نقشی که میتواند داشته باشه و برخی از آسیب هایی که در این خصوص ما داریم، شما مطالبی فرمودین، همینطور جناب آقای آقا کریمی هم اشاراتی داشتن. یکی از نکاتی که مطرح شد نسبت دستمزد بازیگران به سایر عوامل فیلم و دست‌اندرکاران حوزه سینماست. خب شاید بلکه با اطمینان میتونیم اظهار بکنیم هیچ هنری رو ما نداریم که به اندازه هنر صنعت سینما افراد متعدد دور هم جمع بشن و یک محصولی رو خلق کنن. یعنی هر هنر دیگه رو نگاه بکنیم قطعا از نظر نیروی انسانی و اون فضای کسی که داره به مراتب پایین تر از این هنر قرار میگیرن، در رده های بعدی قرار میگیرن. خب این حجم از و این فراوانی نیروی انسانی در پشت صحنه، عوامل تولید، پیش تولید، تولید، توزیع و موارد مختلف تا برسه محصول در صحنه برای اینکه اکرام بشه، دارن فعالیت میکنن و سهمی که از سود فیلم و از سرمایه گذاری که صورت میگیره طبیعی که باید با یک نسبت معقول و درستی توزیع بشه، هم برای تهیه کننده و سرمایه گذار و هم برای اون نیروهایی که شاید در لایه های پایین دستی سینما هستن که حالا معمولا الان به هنرورا و اینها هم اشاره میشه بعضن. میخوام نظر شما رو در مورد این نسبت توزیع بپرسم و از شما بخوام که یک آسیب شناسی برای این بخش داشته باشید نسبت به پرداخت دستمزدها در این بخش.
ببینید پرداخت دستمزدها اصلاً به نظر من درست نیست. یعنی این تورمی که الان توی ما این مملکتمون داریم، اگر فکر بکنین که بچه‌های پشت صحنه‌ای که دارن کار میکنن، همه عواملی که پشت صحنه هستن، دستمزدشون تغییری پیدا نکرده است بندگان خدا و با مشکلات معیشتی مواجه هستن،
خلاف اون تصور عمومی بله. که وجود داره در مورد صنعت سینما،
هیچ گونه و افزایش قیمتی براشون تا الانی که من در خدمت شما هم نداشته و هم من میگم که سود فقط بازیگرا میبرن. یعنی پولیه که بازیگر میاد، شما یک فیلمی که من به عنوان یک تهیه کننده برآورد میکنم، مثلا یک فیلم من بیام 1,500,000,000 1,800,000,000 تومان بذارم برای بازیگر، 500,000,000 400,000,000 بذارم برای عواملی که 50 نفر دیگه، اونا میشن 4-5 نفر، اینا میشن 50 نفر. این اصلا انصاف نیست به نظر من.
چرا این اتفاق میفته؟
اتفاق اینه که فعلا شده بازیگر سالاری و بعدم این بزرگترین لطمه‌ایه که داره به سینمای ایران میزنه.
چه کسان این روند رو در سینما ایران دیگه. البته ما سابقه شاید چند ده ساله داریم در این خصوص، ولی چه کسان
سالای قبل اگه یادتون باشه، مثلا 20 سال قبل من یادمه،
بله،
بازیگرا میمدن یه قصه خوبه میدیدن، میمدن تهیه کننده اگه پول نه درصدی مشارکت میکردن، بله، دیگه تولید فیلم گفتن بعد از پخش فیلم ما مثلا 10% از سوده میبریم و این دست مزد مثلا عادلانه.